ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه پنجم تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو حضور دارند. خانم روانشاد
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 7 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد. در فهرست جدید از علی زارع نوری، مستشار دادگاه کیفری استان اصفهان که مسئول محاکمه و صدور حکم اعدام برای 3 معترض پرونده معروف به خانه اصفهان بوده نام برده شده. مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان، و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج، همچنین نادر صفوی، فرماندار و رئیس شورای تامین رضوان شهر در استان گیلان، و عباس حسینی، فرمانده آمل در استان مازندران، به علاوه دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و فرمانده نیروی انتظامی رضوان شهر از دیگر مقامات جمهوری اسلامی هستند که در فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا نهمین بسته تحریمی این اتحادیه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران است. در ماه‌های گذشته بسیاری از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی دیگر از کشورها قرار گرفتند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، می‌گوید شورش ناکام گروه شبه نظامیان واگنر روسیه نشان می‌دهد که مسکو در الحاق کریمه به خاکش و جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده. او در سفر به پایتخت لیتوانی به خبرنگاران گفت از آنجایی که روسیه به حمله خود ادامه می‌دهد، ادامه حمایت ناتو از اوکراین مهمتر شده است. از سوی دیگر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت شورش ناکام گروه مزدور واگنر در روسیه شکاف‌های ایجاد شده در قدرت نظامی مسکو بر اثر جنگ با اوکراین را هویدا کرد. یفگنی پریگوژین، رهبر گروه مزدوران واگنر، پس از چند بار انتقاد از رهبران ارتش روسیه به دلیل عدم تامین مهمات برای نیروهایش، سرانجام دست به انجام حملاتی علیه ارتش و تصرف چند شهر در مسیر مسکو زد که با پادرمیانی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، دستور عقب نشینی داد و همچنین قرار است برای اقامت به کشور بلاروس برود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون آنکه آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ارائه کند، گفت بیش از 20,000 پرونده در زمینه به گفته او اغتشاشات علاوه بر پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی از عنوان اغتشاشات برای اعتراضات سراسری سال گذشته استفاده می‌کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای جزئیاتی از این پرونده‌ها ارائه نکرد، اما در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی برای بسیاری از فعالان سیاسی، هنرمندان و چهره‌های مطرح ورزشی به دلیل حمایت از اعتراضات پرونده‌سازی شد. و نشریه پولیتیکو در گزارشی با اعلام اینکه دولت بلژیک به دلیل صدور روادید برای 14 مقام جمهوری اسلامی از جمله علیرضا زاکانی شهردار تهران دچار بحران شده است، همچنین اعلام کرده که نوک پیکان انتقادها علیه دولت بلژیک در این زمینه متوجه حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه این کشور است. اما پیامدهای این انتقادها فراتر از اوست و ممکن است ائتلاف حاکم را به خطر بیندازد و موجب آشفتگی سیاسی شود. قرار است ساعت 17 امروز دوشنبه وزیر امور خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان حاضر شود و درباره حضور زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین المللی در بروکسل توضیح دهد. با این توضیح که ساعت 17 به وقت اروپا، یعنی چیزی حدود 30 دقیقه دیگه. یک ماه پس از کشف جسد مسله شده زنی جوان حوالی میدان آزادی تهران، مورد مشابه دیگری روز یکشنبه 4 تیر در یک منطقه دیگر پایتخت پیدا شد و به گزارش همشهری آنلاین جسد مثله شده زنی 35 تا 40 ساله صبح روز یکشنبه در یخدانی که کنار یک سطل زباله در محله خزانه قرار گرفته بود توسط یک شهروند پیدا شد.
سپاسگزارم از شما الهه روانشاد. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله عصر. دامنه مسمومیت‌ها بر اثر نوشیدن الکل تقلبی دستساز به استان‌های دیگری هم علاوه بر البرز رسیده. 10 نفر دیگر هم قربانی شدند. برای آگاهی از جزئیات این ماجرا شنونده مجله عصر باشید. ادعای تازه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو بررسی خواهیم کرد. آقای حسینی اژه‌ای مدعی آزادی 98 هزار نفر از زندانیان با عفو رهبر جمهوری اسلامی شده. و گفتگویی خواهید شنید با یکی از امامان جمعه اهل سنت درباره ماجرای مسمومیت و ترور مولوی عبدالحمید. همزمان با ادامه موج تازه مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی و دستساز، مرگ 10 تن دیگر این بار در شهرهای پرند، رباط کریم و رامسر و آمل تایید شد. امید احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران شامگاه یکشنبه 4 تیر از مسمومیت الکلی دست کم 22 تن در رباط کریم و پرند خبر داد و گفت طی 4 روز اخیر 7 تن نیز بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی در این منطقه جان باختند. موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز هفته آخر ماه خرداد از استان البرز آغاز شد و به سرعت به استانهای آذربایجان غربی و هرمزگان و پس از آن تهران و مازندران رسید. اما چرا با توجه به دامنه دار بودن این سلسله مسمومیت ها رسانه های داخل ایران در مورد این مسئله هشدارهای لازم رو به شهروندان ارائه نکردند؟ سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس به این پرسش پاسخ میده.
میتونم بگم که در حقیقت دولت ایران با یه موضوع در واقع پارادوکسال متناقضی روبروز. از یه طرف در ایران مصرف مشروبات الکلی رسما ممنوع، بنابراین دولت هیچ دخالت رسمی در این امور نمیتونه بکنه، به خصوص حتی اگر در جهت مسئله بهداشت و سلامت عمومی باشه. و از طرف دیگر همه میدونن که ایران، یعنی آمار رسمی نشون میده که ایران یکی از کشورهای بزرگ مصرف کننده مشروب الکلی در منطقه است. بنابراین اگه این دوتا موضوع رو کنار هم بذاریم میتونیم بگیم که دولت ایران در یه موقعیت دشواری قرار داره، یعنی چیزی که خودش ممنوع کرده ولی در این شرط گسترده هم استفاده میشه نمیتونه این گره رو باز بکنه و در واقع دست به یک چرخشی بزنه شاید در این زمینه که بی سابقه است، یعنی در حقیقت بیاد اطلاع رسانه‌ای بکنه، هشدار بده بدون اینکه بخواد مجازات بکنه. برای اینکه اگر مردم به طور پنهانی خرید و فروش میکنن یا مصرف میکنن به این دلیله که ممنوعه. اگر ممنوع نبود مثل کشورهای دیگه میتونست تولید، روند تولید، توزیع به خوبی توسط دولت کنترل بشه، اتفاقی که در جای دیگه دنیا نمیفته، فقط در ایران ما متاسفانه شاهدش هستیم.
آقای پیوندی اشاره کردین که ایران یکی از پرمصرف ترین کشورهاست در منطقه به لحاظ نوشیدن مشروبات الکلی. به نظرتون شرایط اجتماعی و فرهنگی چقدر تأثیرگذار هستند در بالا رفتن مصرف الکل در جامعه مثل ایران؟ به صورت نرمال مشروبات رو یا برای خوشگذرانی مصرف میکنن یا برای رهایی از غم، اما این افراد در مصرف مشروبات الکلی در ایران چه دلایلی داره؟
میشه گفت که در واقع ممنوع بودن مصرف مشروبات الکلی در ایران حتما در افزایش مصرف اون تاثیر مستقیم داره، برای اینکه مردم حالا به هر انگیزه ای این رو یه نوع مقاومت در مقابل ممنوعیت ها و محدودیت های افراطی در ایران میدونن. بنابراین مصرف مشروبات الکلی نه تنها همون در واقع دلایلی که در کشور دیگه داره در ایران هم میتونه داشته باشه که شما هم به اونا اشاره کردین، بلکه اینو مقاومت و دهنکجی به دولت هم میتونه باشه. و از اونجایی که ما با توزیع برای مثال یا وجود مشروبات بسیار متنوع، سبک، نیمه سبک یا اونایی که درصد بالای از الکل دارن مواجه نیستیم تو ایران، این مصرف بیشتر شامل الکل‌های خیلی قوی میشه. برای همین هم این اشکال نامتعارف مصرف در ایران رو میشه ربط داد به طور مستقیم به ممنوع بودنش و سیاستی که دولت ایران داره، متاسفانه سیاستی که درست در مقابل مسئله سلامت و بهداشت عمومی در جامعه ایران هست.
و به نظرتون آقای پیوندی این ممنوعیت به غیر از این نکته‌هایی که اشاره کردین چه عواقبی میتونه در پی داشته باشه؟ به عنوان مثال چیزی که به ذهن من میرسه، فردی که دچار مسمومیت میشه شاید به سرعت مراجعه نکنه به مرکز درمانی از بیم اینکه شاید به عنوان یک متهم شناخته بشه و عواقب کیفری براش داشته باشه. از این زاویه میشه به چه مسائلی اشاره کرد؟
کاملا درسته. یعنی مشکل اینه که ما حتی آمار دقیقی نمیتونیم از تعداد کسانی که آسیب دیدن از این مشروب مصرف مشروباتی که سالم نیستن در ایران داشته باشیم، به این دلیل که همونجوری که شما گفتین کسی که به بیمارستان مراجعه بکنه و یا به مراکز درمانی مراجعه کنه در عمل خودش در وهله اول مجرمه، یعنی در حقیقت به عنوان مجرم خودش معرفی میکنه و همین میتونه یه عامل بازدارنده‌ای باشه که افراد بتونن به موقع به پزشک مراجعه بکنن. و از همه مهمتر این که دولت نمیتونه یه سری تبلیغاتی رو داشته باشه، یه سری فعالیت‌هایی رو داشته باشه که جلوی افراد در مشروب الکلی رو بگیره، یعنی اطلاع رسانی سالم بکنه. همین اتفاقی در کشورهای مختلف میفته، برای مثال فروش الکل از ساعتی ممنوع میشه یا استفاده از نوع خاصی از الکل ممنوع میشه یا تمام اون اقدامات پیشگیرانه‌ای که در کشورهای دیگه انجام میشه در ایران نمیتونه انجام بشه، برای که نه مصرف کننده تولید کننده هر دوشون در حقیقت به صورت قاچاق این کارو میکنن، به صورت غیر قانونی این کارو میکنن، با اینکه همه میگن که نهاد بدون مشارکت نهادهای رسمی نمیتونه انجام بشه این سطح وسیع توزیع الکل.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس ساکن پاریس. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای همزمان با هفته قوه قضاییه در ایران بدون ارائه آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ادعا کرد که در ماه‌های گذشته حداقل 98 هزار نفر با عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شدند. او ضمن تأکید بر اتحاد و تعامل میان سه قوه از دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مؤثرترین دولت در 4 دهه گذشته تقدیر و تشکر کرده. جزئیات بیشتر در این رابطه از کیانوش فرید.
نقشه دشمن بخش قابل توجهش با اون عفو بزرگی که دادن خونسا شد. نزدیک به 98 هزار نفر از کسانی که در زندان مونده بودند و دشمن برای تک تک اونها میخواست برنامه و سوژه سازی بکنه و هر روز مطلبی را ایجاد بکنه، سوژه را با این عفو از دست دشمن گرفتند.
این بخشی از صحبت‌های محسنی اژه‌ای در روز دوشنبه 5 تیر ماه در همایش سراسری قوه قضاییه بود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که ادعا می‌کند سال گذشته قضات به بیش از 20 هزار پرونده در زمینه اغتشاشات اخیر علاوه بر پرونده‌های دیگر رسیدگی کردند و نزدیک به 98 هزار نفر از افرادی که در زندان مانده بودند و دشمن به دنبال سوژه‌سازی برای آنها بود با عفو رهبری بخشیده شدند. آقای اژه‌ای پیش از این در اسفند ماه سال 1401 گفته بود 80 هزار زندانی در جریان عفو رهبری آزاد شدند. مقامات جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراضات مردم را به رسمیت نشناختند و همیشه تنها از واژه اغتشاشات درباره آن استفاده کردند. حالا هم این صحبت‌ها در حالی است که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری اخیر و بر اساس آمارهای حقوق بشری بیش از 500 معترض از جمله ده‌ها کودک جان خود را از دست دادند و هزاران نفر بازداشت شدند. گزارش‌های مختلفی هم از شکنجه‌های جسمی و روانی و حتی خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی علیه معترضان بازداشت شده منتشر شد. حکومت اما تبلیغات گسترده‌ای در زمینه عفو زندانیان به راه انداخت، هرچند بسیاری با اشاره به فضای شدید امنیتی و ادامه بگیر و ببندها آن را ریاکارانه خواندند. تعدادی از وکلای دادگستری هم هدف این عفوها را تحمیل روایت دروغین نظام اعلام و تاکید کردند که این عفوها تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا.
قوه قضایی عادل قوه‌ای هست که میتونه نشون بده که چرا افراد بازداشت میشن. نه اینکه بیش از 100,000 نفر رو در جریان اعتراض‌ها دستگیر بکنه و بعد منت آزاد کردن بیش از 98,000 نفرشون رو رئیس قوه قضاییه بر سر ملت ایران بگذاره. این یعنی اینکه اساساً اسلوب عدالت و اسلوب رسیدگی های عادلانه رعایت نمیشه و الا اولین پرسشی که رئیس قوه قضاییه باید جواب بده اینه که اون 100,000 نفر چرا بازداشت شدن و اگر مبنای حقوقی برای بازداشت وجود داشت چرا آزاد شدن. اصل قضیه اینه، اما آقای اژه‌ای داره با فرافکنی هم منت میذاره هم از زیر این سوال در میره.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این همایش سراسری به مناسبت هفته قوه قضاییه یا عدلیه به تعامل و اتحاد بین سه قوه اشاره و تأکید کرد که تا کنون در تمام 4 دهه گذشته تا الان مؤثرترین گزارش های بازرسی در دولت ابراهیم رئیسی انجام شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش رویکرد تحولگرا و سازنده در همه سطوح قوه قضاییه را تحسین کرد. تأکید بر اتحاد میان سه قوه در این همایش در حالی است که هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران با فرستادن یک پیام به نشست محرمانه بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نسبت به عدم تفاهم میان نیروهای امنیتی هشدار داد و آن را دلیل اعتراضات اخیر دانست. روح الله رحیم‌پور.
جمهوری اسلامی بعد از وقوع اعتراضات 1401 با ابر بحران‌ها و ابر چالش‌های جدی مواجه شد. از جمله اونها بروز شکاف درون حکومتی و اختلاف ما بین ارکان حکومت بود. بر این مبنا تلاش کرد که سعی بکنه این شکاف‌ها رو ترمیم بکنه. مثلا از نهادهای امنیتی خواستن که نشست مشترک تشکیل بدن تا به تفاهم برسن، یا رؤسای قوا دارن از نحوه تعامل با هم صحبت میکنن. مثلا آقای محسنی اژه‌ای تأکید میکنه که رابطش با قوای دیگه بهترین حالت ممکن بوده، ماستشون شیرین تر از هم است. این یعنی این که میخواییم نشون بدیم به جامعه که ما اختلاف نداریم. این یک شوی وحدت هست، یک نمایش وحدت هست بابت این که نشون بدن اون شکاف مثلا ترمیم شده.
این بحث‌ها و حرف‌ها در چارچوب هفته قوه قضاییه در حالی است که در هفته‌های اخیر نیز شماری از مقام‌های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی نسبت به اوجگیری دوباره اعتراضات هشدار دادند.
شنیدید گزارش کیانوش فرید رو. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آنچه که دولت این کشور خونسا کردن حملات برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف اسرائیلی در قبرس خان تمجید کرد. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و از او درباره ابعاد این ماجرا پرسیدم.
اول روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت مطالبی رو منتشر کرد و بلافاصله بعد از اون برخی از رسانه‌های قبرس خبری رو بازتاب دادن مبنی بر اینکه تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل و سرویس‌های امنیتی قبرس تونستن که یک باند خرابکاری رو در لیماسول شناسایی بکنن که اون باند ماها تحت رصد بوده و وقتی که تونستن اون عامل اصلی رو شناسایی بکنن اون فرد دیگه فرار کرده، ولی تشکیلات امنیتی قبرس برای اون فرد حکم جلب بین المللی صادر کرده. بنابر آنچه که هر دو طرف گفتند گویا باندی از عوامل مرتبط با سپاه پاسداران که ظاهراً از روسیه به قبرس آمدن و مدتی در قبرس بودن در جستجوی پیدا کردن اسرائیلی ها و یا اهداف مرتبط با یهودیان بودن که گویا یک برنامه هایی رو علیه اونها به مرحله اجرا بگذارن. اسرائیل میگوید که قبل از اینی که اصلا این برنامه ها به مرحله اجرا در بیاد، چون تحرکات اون باند مشکوک بوده و موجب شناسایی اون فرد عامل مأمور اصلی شده، برای این چنین برنامه‌ای به مرحله اجرا در نیامده.
و خانم رام، پیشتر شورای امنیت ملی اسرائیل گزارش شده بود که قبرس و یونان کشورهایی هستند که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً یهودیان و اسرائیلی‌های مقیم اونجا را هدف قرار خواهد داد، حالا یا مقیم اونجا یا توریست‌های اسرائیلی که به اونجا سفر می‌کنند. چرا روی این دو کشور تاکید شده؟
خب اگر شنوندگان به یاد داشته باشند، تابستان گذشته یک بحران عظیمی میان اسرائیل و ایران در جریان بود که به باور اسرائیلی ها قرار بود در ترکیه توریست های اسرائیلی رو بربایند، که ظاهرن یکی از دیپلمات های پیشین اسرائیلی بود که در ترکیه و گروه های از عوامل ارشد امنیتی اسرائیل به ترکیه سفر کردن، همراه با مقامات ارشد سازمان میت، که همین آقای حکان فیدان که الان وزیر خارجه دولت جدید رجب طیب اردوغان هست، همراه با اونها تونستن یک دو باند رو در ترکیه شناسایی بکنن. در همان بحبوحه بود که شورای امنیت اسرائیل هم اعلام کرد که در همین نه تنها ترکیه بلکه در کشورهای بسیار نزدیک به اسرائیل و ایران، آذربایجان، چه گرجستان، چه یونان و قبرس و همچنین در ترکیه، اینها مربوط به تابستان گذشته است. این هشدارها دیگه تکرار نشده بود. خب قبرس و یونان بسیار به اسرائیل نزدیکن، فاصله هوایی اسرائیل و قبرس اصلا 20-25 دقیقه است. بنابراین انگار که شما به یک شهر همجواری سفر کردید. شماره زیادی اسرائیلی ها اونجا میرن. دو سال پیش هم یه همچین ماجرایی مطرح بود، اما البته دو سال پیش گفته شده بود که فردی که تابعیت آذربایجان و روسیه رو داشت، قصد زدن یک بازرگانی رو داشت که اون هم تابعیت آذربایجانی رو داشت و تابعیت اسرائیلی رو هم گرفته بود و اون فرد دارای کازینوهای دیجیتال بود و در قبرس هم گویا یک مقدار املاک و سرمایه گذاری های انجام داده بود. در اون زمان برخی تردیدها عنوان شد که این مسئله رقابت بازرگانی و از این باندهای تبهکاریه که میخوان که همدیگر رو بزنن و مربوط به کازینوداری بوده و مسئله امنیتی نبوده، ولی خب مقامات اسرائیل حتی اگر یک فرد کازینودار تبهکار اسرائیلی رو هم بخوان از بین ببرن، اون رو هم به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی میکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما مولوی فتحی محمد نقشبندی، مدیر مدرسه مفتاح العلوم راسک و امام جمعه سابق شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان، با تایید طرح مسمومیت و ترور مولوی عبدالحمید، میگوید که فرد بازداشت شده بدون هیچ گونه فشاری به این مسئله اعتراف کرده. همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با مولوی فتحی محمد نقشبندی در راسک گفتگو کرده که با هم میشنویم.
موضوعی که در زاهدان پیش اومده بود، بحث ترور فیزیکی حضرت مولانا عبدالحمید، در این خصوص یه نفری رو دستگیر کردن و اعترافاتی داشته که بعضی از نهادها مأموریت داده به این بنده خدا و برای انجام یک سری کارها و مسموم کردن شیخ الاسلام و از بین بردن ایشون، اون شخص رو تحویل دستگاه های دولتی میدهند و دست اونها هست. خب تو این قضیه مردم بلوچستان و اهل سنت خیلی عصبانی و ناراحت بودند و در جاهای مختلف فراخوان داده بودند برای اینکه روز جمعه اعتراضاتی انجام بدهند. در راز که هم بعد از نماز جمعه تعدادی جوان در کنار مسجد یه سری شعارها دادند و کلمات اعتراضی رو به کار بردند. به محض اینکه این کلمات به کار برده میشه و اعتراض انجام میشه، به سمت و سوی مسجد و مدرسه گاز اشکاور پرتاب میشه و تعدادی از نیروها هجوم میارن به سمت مدرسه. چون مدرسه تعطیل بوده، کسی نبوده اونجا، طلاب نبودند، در مدرسه رو هم نگهبان باز گذاشته برای نمازگزارانی که اومده بودند از اونجا میخواستن برن، خودش هم مشغول نماز بوده. متاسفانه این آقایون وارد در مدرسه میشن بدون اجازه گرفتن و میان داخل مدرسه و دو نفر از اساتید مدرسه داخل اتاقی هستن، درو میزنن، اونها درو باز نمیکنن چون نمیخواستن بیرون برن و دیده بشن بیرون که اینها در زمره معترضین هستن.
ممکن بگید که اسم مدرسه چی هست مشخصا؟
بله، مدرسه مفتاح العلوم راسک کنار مسجد هست، کنار مسجد جامعه. این آقایون اساتید مدرسه داخل اتاق هستن، میان درو میزنن، اونها درو باز نمیکنن چون در شیشه ای هست، شیشه در رو میشکنن و نهایتاً یکی از اساتید میاد اونجا دم در و میخواد با ایشون صحبت بکنه که بابا اینجا مدرسه هست، اینجا شما چی کار دارید؟ اگه کاری دارید ما در خدمتیم، والا اینجا جای اومدن شما نیست. همین که ایشون بیرون میروند مجال سخن و صحبت بهش نمیدن و آقایون این رو یکی از سمت راست و چپ و عقب و جلو میگیرند و کشان کشان میبرند بیرون محوطه مدرسه و اونجا سوار ماشین میکنند میبرند. دو نفر دیگر هم یکی از اساتید مدرسه است و یک طلبه ای هست. اینا به دنبال گرفتن نون میروند بیرون از مدرسه، زمانی که کلا منطقه امن بوده، به ظاهر کسی اونجا نبوده، ولی آقایون کمین زدند یه جایی. آقایون حمله آور میشند و این دو نفر رو هم میگیرند و سوار ماشین میکنند میبرند به جای نامعلومی. و این همه برخوردها به خاطر همون ابتدایش، همون اعتراض مردم بوده، به خاطر اون جریان مسموم کردن شیخ الاسلام.
آقای نقشبندی، یعنی الان سه نفر از اعضای اون مدرسه در بازداشت هستند، اسامی اینها رو امکان داره بفرمایید؟
روز جمعه دستگیر شده به نام احمد بخشی زهی و دومی هم کامران سالمی زهی و طلبه ای هم به نام فرزاد غلامی.
الان وضعیت به چه صورتی است؟ گفتید که مردم معترض هستن، اعتراض دارن به اقدام به ترور یا مسموم کردن مولوی عبدالحمید. گزارش هایی که ما داشتیم حاکی از این بود که شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان امنیتی شده، نظامی شده. الان وضعیت به چه صورتیه؟
بله، این بس درسته کاملا. همه جا مردم هم نگرانند، از یک طرف، و از یک طرف دستگاه‌های امنیتی هم مراقب اوضاع هستند و بالاخره اوضاع زیاد جالب نیست.
آقای نقشبندی، این قضیه مسموم کردن مولوی عبدالحمید، گفتید که اون فردی که بازداشت شده بود اعتراف کرده بود که از سوی برخی نهادها بوده. توی رسانه‌ها بحث سپاه به میون اومده که از طرف سپاه بوده. آیا این درسته؟
ما هم همین طور شنیدیم. شنیده‌ها همین هست.
ولی حکومت، یعنی رسانه‌های حکومتی تکذیب کردن، میگن که این واقعیت نداره.
اگر واقعیت نداشته بود هیچ کسی فشاری بر این وارد نکرده. ما هم همین مسئله رو روز جمعه برای آقایون توضیح دادیم، گفتیم اگر آقایون مدعی هستند که اینجا فشاری وارد شده، بخواهند مسئولین دستاندرکاران مسجد مکی و حوزه علمی دارالعلوم زاهدان رو بخواهند، اسناد و مدارکی که دارند در صدا و سیما همه رو بخواهند اونجا مستقیم پخش کنند مسئله رو. اگر واقعا درست نبوده اون موقع ما بدونیم و بالاخره کسانی که همچین شایعه‌ای کردن، ولی ما بر این باوریم که این اتفاقات پیش اومده، یعنی آقا این اعترافات رو کرده و بدون این که فشاری برایش پیش بیاد.
آقای نقشبندی، این به چه دلیلی هست؟ چرا قصد مسموم کردن مولوی عبدالحمید رو داشتن؟ قبلا مشاور ایشون مولوی مرازهی بازداشت شده، الان خبر اومده که راننده شخصی ایشون بازداشت شده. این فشارها و این اقدام به حذف ایشون به چه دلیلی هست؟
دلیلش مشخصه، همون اعتراضاتی هستند که از جانب ایشون مطرح میشوند و ایشون هم مجبور هست با این اعتراضات، به خاطر اینکه ایشون تربون دینی و مذهبی مردم رو به عهده دارند و باید جانب مردم رو بگیرند. ایشون مجبور هستند زبان مردم باشند، چون زبان مردم هستند و مشکلات مردم رو عنوان میکنند. آقایون هم عصبانی هستند که نباید مشکلات مردم عنوان بشه، شما کاری به مردم نداشته باشید، سر جاتون بشینید و خودتون اونجا هر کاری دارید کار خودتون برسید، کاری به کارهای حکومتی و دولتی و مسائل اجتماعی و سیاسی نداشته باشید. آقایون خواستشون اینه و مسلماً ایشون هم پیشوای دینی مردم هست و وظیفه شرعی ایشون هست که باید دفاع از مردم بکنه و دفاع از مظلوم بکنه.
گفتید جمعه برای آقایون توضیح دادید، آیا شما احضار شده بودید؟ کجا این توضیحات رو برای چه کسانی دادید؟
نه، من خودم احضار نشدم. البته شایعات رو شنیدم که آقایون قصد دستگیری بنده رو داشتن، ولی اون شایعات از بیرون بوده، با خود بنده هیچ صحبتی نشده، کسی پیشم نیومده.
در مورد مولوی نقشبندی پسر شما چطور؟ من اون بار که با شما صحبت کردم بحث این بود که خب یه سری میگفتن ایشون بازداشت شده، رسانه‌های حکومتی میگفتن ایشون از ایران فرار کرده، از ایران خارج شده، شما میگفتید هیچ اطلاعی ندارید کجاست. بعد مشخص شد که ایشون بازداشت نشده و در خارج از ایران هستن، یعنی در واقع بازداشت نشده بودن، همون ابتدا از ایران خارج شده بودن، درسته؟
بله، تا اون زمان من هیچ خبری ازشون نداشتم، چون قرار بود ایشون دادگاه مشهد بروند، احضار شده بودن از طرف دادگاه مشهد، دادگاه ویژه روحانیت، و ما بر همین باور بودیم که حتما دست آقایون هست، اما چون سندی نداشته بودیم، تلفنش خاموش بود و هیچ خبری از همراهانش هم نداشتیم که چه کسانی همراهی باش کردن و با کجا رفتن، کیا هستن، ما فکر کردیم شاید دست آقایون باشه. ولی بعد از این که ایشون خودش یه بیانیه‌ای داده بود و خودش گفته بود که بله من در دست آقایون نیستم، در اختیار خودم هستم، دیگه الان میدونیم که ایشون در اختیار خودش هست، دست آقایون نبوده.
مولوی فتحی محمد نقشبندی بود، امام جمعه سابق شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که شنونده و همراه ما بودید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست، با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بذارید. وقت بخیر.